حمل و نقل، آیا تو جامعه ما درد و رنج بین آدم ها منتقل میشه؟ سیم های ارتباطی الان توی این بلوار امین که ما بریم یا خیابونه دیگه که بریم، تیرای چراغ برقی هست با سیم به هم وصله و داره جریان برق رو منتقل میکنه به فضای دیگه. آیا تو جامعه ما یه شبکه‌ای وجود داره؟ نه شبکه‌ای که بگیم خیلی خاص و نه، اصلا این فضا، این هوا داره از جهت اجتماعی این درد آدم ها رو به همدیگه منتقل میکنه یا نه؟ این عنوان مقاله است که جابجایی اجتماعی درد و شواهدشون تو همدلی موش‌ها. حالا این نکته رو من بیام بگم چیکار کردن. اینا اومدن به بعضی از موش‌ها استیک 9% زدن، یک در حقیقت ماده آزاردهنده رنجاور برای موش، یه ماده آزاردهنده زدن، تزریق کردن، حالا با آمپول به هر روشی به بدن این موش تزریق کردن. وقتی به موش‌ها این ماده رو تزریق میکنن، موش شروع میکنه حرکات کرمی شکل نشون دادن، حالت درد و گرفتگی و انقباض و انبساط عضلانی نشون دادن. موش دیگه که این رو داره میبینه تو عالم به قول معروف خودشون متوجه میشه که این داره مثل این که درد میکشه، رنج میکشه، حالش بده. میزان همدلی که کرده با اون موشی که داره درد و رنج میکشه، آیا هدایت پر به نظرتون چقدر بوده؟
بالا حدس نمیشه زد، باید ببینیم،
باید دید، واقعا باید دید. ولی به نظرتون ممکن چه اتفاقی باشه؟ یعنی قاعدتا باید ما فکر کنیم که وقتی داره این درد کشیدن و وول خوردن از درد،
حد اکثر مثلا 10-20%
آفرین. انگار وقتی این موش‌ها رو بررسی کردن، دیدن که نه اینکه همراهی نکنن، احساس درد و رنج به خودشون نگیرند و چیزا، ولی خیلی هم نه، مثل اینکه خیلی اون همراهی نیست. و جالبه وقتی اومدن به اون یکی موش هم همون ماده آزاردهنده رو تزریق کردن، یعنی اومدن به همون هم از همون 9% اسید استیک زدن، دیدن که جالبه، خیلی جالبه، اون موش حالا با این موشی که از قبل این درد و رنج داشت بیشتر داره همراهی میکنه. و یه جورایی اون میزان پیچیدنشون به همدیگه وقتی دارن نگاه میکنن، که هر دوتا این ماده آزاردهنده دیدن، بیشتر از اون زمانی بود که تنها یکیشون بهش تزریق شد و اون یکی داشت مشاهده میکرد، یا تنها حتی توی فضایی بود که تنها داشت لول میخورد، انگار همدیگر رو که میبینن و هر دوتا درد و رنج دارن، از جهت اجتماعی این درده داره بهتر بینشون منتقل و جا به جا میشه.
بله.
همینجا من یه پرانتز باز کنم، این یه پدیده فیزیولوژیکه که توی حیوانات دارن میبینن. انگار ما آدم هام وقتی نه بشنویم، نه خبردار بشیم،
بله،
نه از راه دور روزنامه رو بخونیم، نه اینکه بگیم یه عده‌ای هستند مثلا توی وضعیت فقر قرار دارن، یه عده‌ای هستند مشکلات دارن، نه، خودمون یه جنسی از اونها رو تجربه کنیم. ببینید، ما بحث روزداری رو داریم، یکی از واجبات دین ما روزه است. بعد توی فلسفه روزه چی میگن آقای هدایتفر؟ میگن شما وقتی روزه میگیری میتونی حال اون گرسنه رو درک کنی. حالا من کاری ندارم که تو این سالهای اخیر ماها انگار روزداری هامون میزان همدلی رو تو جامعه بالا نبرده، چون روزداری که از فلسفه هاش میتونه این باشه که وقتی تو درد آدم فقیر و ندار و بیچاره رو چشیدی، در نتیجه وقتی یک فقیر و بیچاره رو میبینی بیشتر میتونی همدلی کنی و بیشتر زمینه همراهی کردن با اون فراهم میشه. که البته توی اون مؤلفه هایی که توی همدلی تو پرسشنامه است، من فردا صحبت میکنم که آیا هر کسی اون نقطه اول همدلی یعنی همدردی رو داشته باشه، نقطه های بعدی رو دارد یا ندارد، اون یه بحث دیگه است. اما من اینو میخوام بگم، توی اسلام ما روزه رو برای این واجب کردن،
بله،
تا اون میزان درد گرسنگی و نداری و فقری که یکی دیگه داره رو من تجربه کنم. توی سالهای اخیر اگه دقت کرده باشید، ما یه جوری ماشاءالله از سحری خیز میگیریم و برای افطارم یه جوری انشالله
نه گرسنه بشه نه تشنه،
احسن باریکلا، انگار ما اصلا تازه کیف میکنیم که فلان چیزی که خوردم اصلا نه گرسنگی فهمیدم نه تشنگی. بابا این کارو نکن،
حتی اطرافیانم تشویق میکنن، بله، بخو گرسنه میشی یا
اگه شما مثلا فلان ماده رو با فلان ماده ترکیب کنی، کل روز یه ذره هم نه تشتت میشه نه گوش. بابا این فلسفه روزه نیست. آره. فلسفه روزه اینه که شما یه زمانی تشنت بشه، بشینی رو زمین، احساس کنی که من واقعا از این تشنگی دارم اذیت میشم. ولی نه به اذیتی که خدای نکرده آسیب جسمی برسه، نه، به اونجا نمیرسه، به همین میزانی که من تشنگی رو لمس کنم یا گرسنه بودن رو لمس کنم. بعد تا این لمس حسی میاد، پشتش دستور دین اینه، به فکر اونایی بیفت که کل سال این طورن، بخش زیادی از سال این طورن. حالا من نمیدونم میشه به عنوان چالش مطرح کرد، میشه به عنوان چی مطرح کرد. کاش میشد یه برنامه میذاشتن، چی کار میکردن، میگفتن آقا مثلا دو ماه مسئولین مثلا فلان بخش حقوقشون بشه این، و تو این دو ماه فقط با این حقوق زندگی کنن. این میشد انگار اون دردی که داره مثلا به یه بخش، حالا این یه چالش فرضیه دیگه، حالا چیزی صادقانه نده که بخوایم بگیم این چالش الان بخواد محقق بشه، ولی بگن آقا دو ماه این مسئول با اون زیر دست خودش توی این میزان درآمد یکسان بشه، فقط دو ماه بعدش برگرده، مثل کشی که برمیگرده برگرده، ولی تو این دو ماه انگار یه شبه روز سازی اتفاق بیفته. ببینید این تحقیقات نشون میده، میگه وقتی شما میبینی یکی درد داره به خودش میپیچه، زمانی میتونی باش همدلی بیشتری کنی که تو هم از اون میزان درد یه بخشی رو بچشی. آیا دارد تو فکر فرو رفتی؟ داری به چی فکر میکنی؟
آره دارم میبینم که اگر حقوق مدیر من با من یکی بشه چجوری میخواد دو ماه سر کن.
آره ما به قول معروف بود یکی مدیر میشه تو این وضعیت، بخواد مدیر بشه. حالا قصه اینه، ببینید اون چیزی که اومدن تو این حیوانات بررسی کردن، دیدن دقیقاً وقتی که این استیک توی هر دوتا تزریق میشه، میزان همدلیشون با هم بیشتر میشه. چند تا نکته جالب دیگه هم فهمیدن آقای هدایت‌فر. مثلا فهمیدن وقتی این دوتا موش از قبل با هم دیگه آشنا هستن، مثلا یک ماه توی قفس با هم دیگه بودن، یا مثلا یه نسبتی با هم دیگه دارن، اینا بعد از اون تزریق ها میزان همدلیشون باز بیشتره. یعنی خود آشنا بودن با هم توی میزان همدلی تأثیر بیشتری داره. این میتونه بعضی از پارتی بازی ها رو به قول معروف توجیه کنه که انگار همدلانه تر نسبت بعضی از مسئولین، همدلانه تر نسبت به بعضی از اطرافیان خودشون میتونن نگاه داشته باشن. و خلاصه دیدن هم نوع، بعد تحقیق دیگه کردن جالبه، توی همون حالتی که بحثای تحقیقات رو داشتن رو موش رو انجام میدادن، اومدن یه کاری کردن که این دوتا موش در حالت درد باشن، اما تو حالتهای مختلف، مثلا توی حالت بویایی اینا رو گرفتن، دیدن وقتی بویایی اینا رو میگیرن توی کم شدن و زیاد شدن همدلی اینا تأثیری نداره. اومدن یه وقتی چشایی اینا رو گرفتن، دیدن تو چشایی وقتی میگیرن دوباره تأثیری نداره. اومدن شنیداری اینا رو از بین بردن، حالا دیگه حیوانات بودن اینا، مواسطه بحث اخلاقی، شاید پنبه گذاشتن بستن یا کر کردن دیگه نمیدونم ده. ولی اومدن یه کار اینطوری کردن، دیدن باز تو میزان همدلی تأثیری نداره. فقط یه کاری کردن آقای هدایت‌فر، اومدن یه صفحه شیشه، یعنی شیشه‌ای که بشه اینور اونورش رو چیز کرد، گذاشتن این صفحه شیشه‌ای که گذاشتن اینو ماتش کردن، یعنی صدای همدیگر اینا شو واسه میشنیدن، از اون فاصله بالا که باز بود میتونستن این صدا رو بشنون، یه چیز اینطوری. اما دیدن میزان همدلی بعد از اینکه بینایی اینها رو گرفتن، به معنا با اون شیشه مات بیناییشون گرفته شد، این دوتا حیوان دیگه همدیگر رو ندیدن، میزان همدلیشون کاهش پیدا کرد. پس ما این که درد و رنج دیگران یه بخشی از درد و رنجمون باشه، مثل اون بحثی که تو روزداری داریم، مثلا یه فرایندی راه بیفته، یه چالشی روزداری مسئولین،
بله،
هم مثلا روزداری که برای روزهای واجب ماست، ما بیایم مثلا دو ماه سه ماه با یه حقوق چیزی بعدش هم برگرده، یعنی اصلا اصراری نداریم که حالا بخواد این روال ثابت بمونه، ولی سه ماه آقا مثلا من فلان مسئول با 4 میلیون حقوق و مزایا و فلان، تو اون 4 ماه بچه‌هامو بیارم تو مجلس دولتی بفرستم، همه این چالش ها رو رعایت کنم و همه حساب بانکی هایی که داره پولا میاد یه جایی مسدود باشه با اونم قابل. بعد تو اون زمان گفتن آقا میزان همدلی بالا میره. یا خود این دیدنه، حالا این توی طنز قبلی داشتیم، ولی واقعا خود دیدن اگر همراه باشه با دردی که من از دیگران چشیدم، میزان همدلی رو بالا میبره.
بسیار عالی. آقای دکتر، چون وقت بحث کارشناسی ما اینجا تمام هست، فقط یکی دو دقیقه اشاره بکنید به اینکه نقطه مقابل همدلی یا متضاد همدلی چی هست، چون بعضی از پاسخهای شنونده ها رو خوندیم تو برنامه.
ببینید، اولا که پاسخ‌ها خیلی خوب بود، بعضی پاسخ‌ها که نقطه مقابل همدلی رو بی‌تفاوتی میدونست، این پاسخ پاسخ قشنگیه. من تو همدلی یه کار فعالانه است، بی‌تفاوتی یه کار غیر فعالانه است. اون چه که نقطه مقابل یه کار فعالانه میشه باید یه کار فعالانه باشه،
متو در جهت منفی.
بله بله، در جهت منفیش. رضا با اینکه اون جواب جواب قشنگی هست و جوابهای دیگه هم که شنیدم جوابهای خوبی بود، ولی اجازه بدید ما روانشناسای اخلاق حالا خوب یا بدی که داریم گاهی اوقات افراد رو توی فکر نگه می‌داریم.
بله.
اجازه بدید من بحث نقطه مقابل همدلی رو روز سوم عرض کنم،
روز آخر، روز دوشنبه.
مفهومی که در حقیقت مقابل همدلی هست و توی بحث طرحواره‌ها و همدلی وقتی می‌خوام مطرح کنم راجع به اون مطلب رو پردازش کنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور از طالب در میز گفتگوی برنامه امروز روبرا، جناب حجت الاسلام و المسلم دکتر علی صادقی سرشت، دکتر روانشناسی و نویسنده و پژوهشگر. با از طالب خداحافظی میکنم. برنامه روبرا همچنان ادامه داره تا 10:50.
چند لحظه زندگی. حجت الاسلام، آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنونده عزیز، دوست گرامی. یه خاطره جالبی درباره همدلی و همدردی مرحوم علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه می‌خوندم که این سید بزرگوار هر شب در کوچه های نجف میگشت و برای فقرا نان و خوردنی های دیگه میبرد. از جمله گفتن که یه شبی در منزل غذا که آماده شد، ایشون گفت که من میل زیادی به غذا ندارم. بعد یه ظرفی رو پر کرد و برد تو کوچه های نجف، راه افتاد و در یه منزلی رو کوبید. یه تازه عروس و دامادی فقیر گرسنه در اون خانه بودند و ایشون هم غذا رو برد و همونجا کنار اونها هم نشست و شامش رو با اونها میل کرد. السلام.
خب بازم عزیزان پیامک دادن، تلفن کردن و پاسخ دادن به سوال برنامه که وقتی در شرایط سختی باشین دوست دارین دیگران چطوری باهاتون همدلی یا همدردی بکنن. تالشی از آمل، محمد علی الماسی از روستای زفره، 915-8071-913-7466، خانم لیلا سادات میر آقاپور از تهران، آقای ابراهیم خنیفری از شوش دانیال، از بندرعباس شهریاری و بقیه بزرگوارانی که زحمت کشیدن به سوال برنامه پاسخ دادن. دست شما درد نکنه. ساعت 10:42:40 است.
اینجا نگاه
در هر کتاب اندیشه ای روشن است، به استقبال روشنی برویم.
تاخچه. بخش تاخچه رو پیش رو داریم و معرفی کتابی که هر روز در برنامه تقدیم حضور شما شنونده های بزرگوار میشه با کارشناسی سرکار خانم دکتر فخریان، کارشناس حوزه کتاب. سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان خوبتونم بخیر و سلامتی باشه.
در خدمتتون هستم.
کتابی که امروز انتخاب کردم اسمش هست تو یک جهانگردی. کتاب رو خانم شهرزاد شهرجردی نوشتن و خانم غزل فتح‌اللهی کتاب رو تصویرگری کردن. طبیعتاً برای گروه سنی کودک و قصه دو تا بچه است، یه خواهر و برادر که تو موقعیت سختی قرار گرفتن. در واقع دو تا بچه‌های جنگ زده و مهاجری هستن که البته تو کتاب به طور مستقیم به جنگ اشاره نمیشه.
بله.
ولی در این مسیر مهاجرت برای اینکه برسن به جای امنی شرایط سختی رو تحمل میکنن. توی این شرایط سخت این برادر که یک مقدار خواهرش بزرگتره با خواهرش همدلی میکنه و اون رو همراهی میکنه در حالی که خودش هم توی همون موقعیت سخت قرار گرفته. سعی میکنه که خیال خواهرش رو به سمت تخیل ببره برای اینکه محیط اطرافش رو جور دیگه ای ببینه و تو این مسیر که دارن میرن بهش میگه که تو مثل یه جهانگرد، مثل یه گردشگر داری جاهای مختلفی از دنیا رو میبینی. این تجربه هایی که کسب میکنی تجربه هایی که شد کمتر کسی بتونه داشته باشه، برای اینکه با این همدلیش خواهرش هم بتونه این موقعیت رو تحمل بکنه و به مقصد نهاییشون برسن. نکته این کتاب برام دقیقا همین برخورد کسی که خودش هم تو موقعیت سخته اما تلاش میکنه توی اون موقعیت سخت با کسانی که از خودش شاید کمی ضعیف‌تر هستن یا آسیب‌پذیرتر هستن همدلی بکنه و کمکشون بکنه. کتاب تو یک جهانگردی سال 98 منتشر شده است. سال 98 تا الان هم همینجوری جایزه های داخلی و خارجی به خصوص برای تصویرگریش گرفته، هم کتاب سال شده هم جایزه تصویرگری براتیسلاوا رو، پلاک طلای براتیسلاوا رو گرفته که خب مهمترین اتفاق تصویرگری جهان امروز ماست. این استفاده از تخیل برای مفهومی به اسم تاب‌آوری و تحمل که برای بچه ها به خصوص در دنیای اطراف ما خیلی مهمه و اینکه به هر حال با مشکلات هم آشنا بشن و بدونن که در مسیر زندگیشون مشکلات مختلفی ممکنه وجود داشته باشه اما میتونن باهاش طور دیگه‌ای برخورد بکنن، قسمت خیلی مهمی از این کتاب رو تشکیل داده. کتاب 32 صفحه است، انتشارات فاطمی که بخش کودکش اسمش از کتاب‌های توتی کتاب رو منتشر کرده. من امیدوارم که مثل همه کتاب‌های کودک دیگه‌ای که معرفی می‌کنم هم با بچه‌ها بخونیمش، بلندخوانیش بکنیم، جمع‌خوانیش بکنیم، بچه‌ها رو جمع بکنیم و در مورد کتاب حرف بزنیم، در مورد موضوع کتاب با بچه‌ها حرف بزنیم که تو شرایط سخت چطور سعی می‌کنن که با کسان دیگه همدلی بکنن و چطور خودشون هم انتظار همدلی دارن اگر تو شرایط سخت قرار بگیرن. حتماً بزرگترها هم از خوندن همین کتابی بهره می‌برن.
متشکرم خانم دکتر. کتاب امروزمون شد تو یک جهانگردی، نوشته خانم شهرزاد
شهرجردی، انتشارات فاطمی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه.
اما پاسخهای پرمکی شما رو فرصت هست بخونم. بخشیشو تالشی از آمل گفتن که نقطه مقابل همدلی خودبینی و خودخواهیه. 990-92-75 در شرایط سخت دوست دارم نمک روی زخمم نپاشن. آقای الماسی از روستای زفر، جیب ما رو نزنن، همدلی و همراهشون پیچه. چرا آخه ما به همدلی داریم اینجوری نگاه میکنیم؟ شنونده با 913-74-66 هم گفتن از مردم این زمانه هیچ کمک نخواستم، تنهام بگذارن. واقعا نگاه ما به موضوع همدلی فکر میکنم که یه مقداری بایستی اصلاح بشه. ما نیاز داریم، اصلا جزو هم مهارت‌هایی است که بایستی یاد بگیریم، هم جزو نیازهایی است که زمانی که با مشکل مواجه شدیم دوست داریم که دیگران با مهارت همدلی که کسب کردن با ما همراهی بکنن و به اصطلاح ما رو درک بکنن. و ممنون از همه بزرگواران، حالا اسامیشون رو در بخش قبلی هم ذکر کردم، و تشکر از این که به برنامه خودتون پیامک زدین و تلفن کردین. یه بخش کوتاهی رو با هم بشنویم و خداحافظی بکنیم.
نقل و نقل.
پادشاهی حکیمان را فرا خواند و گفت مرا چیزی بیاموزید که اگر غمگین باشم در آن بنگرم و غم دل بزداید، و اگر بسیار شاد باشم در آن بنگرم و فریفته روزگار نباشم. حکیمان مدتی مشورت کردند و سرانجام نگینی برانگشتری او ساختند که روی آن نوشته بود همدلی با مردم بهترین نیکوکاری است. پادشاهی نشسته بود و پسر و غلامش در خدمت او ایستاده بودند. پادشاه از پسرش پرسید در دنیا چه آرزویی داری؟ گفت آرزو دارم که مقام و جلال و پادشاهی و ثروت بسیار داشته باشم و همیشه به شکار و تفریح بپردازم. پادشاه رو به غلام کرد و پرسید تو چه آرزویی داری؟ غلام گفت آرزو دارم که بندگان را با لطف خود نوازش کنم و آزادگان را با مهربانی و همدلی بنده خود سازم. پادشاه غلام را به خاطر بزرگ منشیش آزاد کرد
و به پسر توجهی نکرد.
بله، خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. لحظات پایانی برنامه امروز هست. خواهش میکنم در تماس با تلفن سرقمی 162 بدون هیچ گونه پیش شماره با همکار من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما صحبت کنید. به نمره ما، به برنامه ما نمره بدید، امتیاز بدید، نقاط مثبت و منفیش رو ذکر بفرمایید. اگرم فرصت تلفن ندارید به 30162 پیامک ارسال بفرمایید. فردا انشالله اگر عمری باقی باشه 9:30 دقیقه روز یک شنبه 23 آبان ما خدمتون خواهیم بود و راجع به موضوع سنجش همدلی و شیوه های عملیاتی اون انشالله با شما صحبت میکنیم. تا فردا 9:30 دقیقه التماس دعا. خداوند یار و نگهدارتون.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم؟ بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم، من کیستم؟ شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آبونان، من کیستم، من کیستم؟
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم؟ این است دائم پیشم، که از خیش در اندیشم، گشته مرا ورد زبان، من کیستم، من کیستم؟ ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ماه و ای استارگان، من کیستم، من کیستم؟
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبه راه که 80 دقیقه در کنار شما بودن و برنامه خودشون رو تقدیمتون کردن. انشالله که پسندیده باشید و فردا و پس فردا هم در همین ساعت شنونده این برنامه باشید. ساعت 10:52 دقیقه است. در ادامه هم با ما باشید تا دقایق دیگه کلام امام رو خواهیم شنید و بعد از اون هم به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون خواهیم بود.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
بيبي مفرمايات، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي ان اكون معكم تحت الكساء؟
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال میکند یا رب و من تحت الكساء، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینو نمیگه.
فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه.
میگه فاطمه تو و ابوها، محور رو فاطمه قرار میدهد. فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزنده.
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض.
به فرموده پیامبر در حدیث کسا، اگر این حدیث خوانده شود رحمت می آید، ملائکه نازل می شوند، غم از غمگین برداشته و حاجت حاجتمند روا می شود.
ولا مغموم الا و کشف الله غمه، ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
بر عهده کی است که جامعه را تهذیب کند؟ بر عهده علما، بر عهده دانشمندان، بر عهده اندیشمندان، بر عهده ائمه جمعه، بر عهده مدرسین، بر عهده علماء بلاد. همه باید بکنند، اما اون که خودش را به این زی درآورده و خودش را به صورت معلم، استاد، مدرس، فقیه، دانشمند و امثال اینها نمایش میداد، این اگر بخواد تهذیب کند جامعه را، اول از خودش باید شروع کند و بعدا تکلیف دارد که جامعه خودش را تهذیب کند. اگر خودش تهذیب نشد نمیتوند جامعه را تهذیب کند. کسی که خودش فاسد است نمیتوند کلامش را یک طوری ادا کند که مردم صحیح بشند، تأثیر ندارد. اون وقتی کلام تأثیر دارد که از قلب مهذب و پاک بیرون بیاد. اگر چنانچه از قلب ناپاک بیرون بیاد و از قلب شیطانی بیرون بیاد، به زبان شیطانی گفته بشد، این تأثیر نمیتوند بکند در قلب اشخاص. و اگر چنانچه قلب رحمانی شد، الهی شد، توجه به خدا کرد، از خدا همه چیز را خواست، همه چیز را به دست او دانست، او میتواند که مردم را تهذیب کند و این به عهده علماء بلاد است در هر جا هستند، اندیشمندان بلاد است در هر جا هستند، مدرسین است، خبرگان است، هر جا هر کس است. این تکلیف ابتداءً متوجه به ایناست و همه مردم تکلیف دارن، لیکن اینا خودشون رو در این معرض قرار دادن. اگر بخواهید جامعه را تهذیب کنید که این جامعه یک جای دنیا اگر اسم از اسلام برد مخالفت باش نکنند، باید تهذیبشون کنید، باید آشناشون کنید به مسائل. اگر ائمه جمعه اجتماع کردن در یک مرکزی یا ائمه جمعه خارج را خواستن و اجتماع کردن، اینجور نباشد که چند تا نطق باشد و چند تا صحبت باشد و حرفای خوبم خیلی بزنند و قطعنامه هم بعد درست کنند و یه جایی را محکوم کنند و یه جایی را هدایت کنند و درش را ببندند و برن منزلشون بشینند. این انسان را ناکام می کند. باید اون کسی که بخواد یک جامعه را تهذیب کند، یک ملت را تهذیب کند، یک جمعیت کوچک را تهذیب کند، دنبال کند مسائل را.
مثل باران پر از کرامت بود،
سینه‌اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.